لله الصلاة على رسوله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در حرمت استماع غیبته. عرض شد به اینکه اولا استماع با سماع چه فرقی داره؟ در روایات ما گاهی وارد شده مستمع یا استماع غیبت حرامه، گاهی هم تعبیر شده از سامع الغیبه احد المقطابین، گاهی به صورت استماع وارد شده و گاهی هم به صورت سماع. اولا فرق بین استماع و سماع چیه؟ به حسب اونچه که انسان از روایات استفاده میکنه نسبت بینشون عام خاص مطلقه. سماع یعنی شنیدن، حالا ولو اینکه آدم دل بده و بشنوه، بناش به اینه که گوش کنه به حرف طرف، ان ارادتن حرف طرف را با اختیار میشنود، یا اینکه به گوشش رسیده ولو اینکه قصدم نداشته. از یک جایی میگذریم، یک کسی حرف دیگری را میزنه بدون اینکه ما هم نظری داشته باشیم، به گوشمون میخوره. میبینیم زید به امر میگه آقا خبر داری که فلان آخوندیش نعوذ بالله مثلا شراب میخوره؟ ما هم قصدی نداشتیم اما به گوشمون این رسید. اما اینکه ما بیایم بگیم سما با استماع ما بینشون تباین، بچون اینکه بعضی گفتند که اصلا سما یه امر غیر اختیاری است که انسان بگذرد به گوشش برخواهشیدی و استماع اونیست که مستند به اختیار باشه که نسبت بینشون متباینین باشه، بعیدون جدن با این لسان رسول خدا که فرمود سامع الغیبت احد المقطابین. بله نه خب همین پس معلوم میشه که سامع گاهی به من استماع هم میاد، تباین بینشون نیست. بخواستم این عرض کنم. به محضرتون عرض میشود که پس به اینطوری که انسان به روایات نظر میکنه میفهمه که مقصود از سامع یعنی کسی که بشنود، حالا اهم از این که بشنود بدون اختیار یا بشنود معل اختیار. منتها به قول مرحوم استاد خویی اینکه ما بیایم بگیم ادله حرمت سماع منحصر است به جایی که کسی بگذرد بی اختیار بشنوه، این فقط حرامه، خیلی مستبعده که بیایم بگیم ادله منحصر است به جایی که سما لا ان اختیارن باشه، چون این فرد نادره و خیلی بعیده با این همه لسان روایاتی که اون طور حرمت مغلظه و با اون همه وعیدهایی که ذکر شده این مرادش اونجاست که کسی رهگذری بیاد بی از بشنوه، این احتمال جدا بعیده. خب با توجه به این یک بعضی هم یه حرف بدی نزدن، گفتن به این که خب اگه بنا باشه که هم کنیم حرمت سماع سماع غیبت را بر سماع غیر اختیاری، این تکلیف به غیر مقدوره. خب ما که دیگه از اینجا داریم میگذاریم، قصد شنیدن هم نداریم، به گوشمون خورده باشه بعد خدا به ما بگه تو را به جهنم میبریم، یعنی میشه من که قصدی نداشتم گذشتم از اونجا به گوشم خورده. لذا این که ما بیم بگیم روایاتی که اون همه تشدید کرده بر حرمت غیبت و اون همه وعیدها بر این داده شده این مراد سماع بن غیر اختیارن هست، این تکلیف به غیر مقدور و به غیر اختیاریه و مسلمه که عذاب و استحقاق عقاب بر اون جاییست که شخص با اراده خودش کاری رو انجام بده، نه اون که بی اختیار کاری از او اگر صادر شد مستحق عقاب باشه. خب پس با توجه به این میگیم اون روایاتی هم که حکم کرده به حرمت استماع غیبت، مراد همونه که شخص با اراده خودش بشنود و میخواد نص کنم که حرف طرف را مثلا نسبت به بدگویی از شخص دیگری گوش کنه و فرا بده.
مراد اما از سامن شد المستمع دیگه،
تقریبا المستمع. عرض میکنم به محضرتون که منتها ما یه مشکلی که در کار داریم اون اینه که از یک ما سه طایفه اخبار در مقام داریم. یک سلسله اخباری که به صورت کلی آمده شنی سماع غیبت را شدیداً مورد مؤاخذه قرار داده، مثل همون حدیث مناهی. یک دسته دیگر از روایات در مقام هست که اونها خصوص استماع را به عنوان استماع مورد مؤاخذه و عقاب قرار داده. دسته سوم روایاتی است که میگه اگر بشنود و رد نکنه معاقبه، و اگر رد کرد خدای متعال برای او هزار خیر دنیا و آخرت را مقدر میکنه. حالا توجه کنیم که ما چگونه جمع کنیم بین این روایات را و بیایم بگیم که پس انسان بشنود غیبت یک طرف را ما به طور کلی حرام باشه اگر نمیخواد دفع کنه. عرض کنیم که مرحوم شهید یادم نمیره اون ممانی که من کشف و ریبه ایشون را از اول تا به آخر دقت کردم، خدای رحمت کنیم مرد بزرگ را، در همین رساله کوچک عوامل غیبت را و دوایی غیبت را ذکر میکنه. یکی از دوایی غیبتش تباغض، یکی حسد. واقعا وقتی آدم حسد داره نسبت به کسی، هم دوست داره حرف بد خودش بگه و هم دوست داره حرف بد را نسبت به او بشنوه. یعنی انسان وقتی به دوایی غیبت نگاه میکنه میبینه که این اونی که او را خیلی لذت میکنه من جمله مثلا حسد، سوء ظن که عواملی که برای غیبت ذکر کردن، این عوامل غالبا صادق در مورد کسی که بشنود یا بگوید و در مقام دفاع از طرف نباشه و میخواد بشنود حرف بد را. عرض کنم بر این اساس، این در نظر شریفتون باشه، یه مطلب دیگری هم هست با اون اینه که حالا اگر بنا شد که استماع غیبت حرام باشه، یعنی بنشینیم و بعد با اراده و میل خودمون بدگویی طرف را گوش کنیم و فرا بدیم، خب حالا اگر این باشه آیا هر گوینده ای به راستی در مقام تنقیص طرفه، یا اینکه ممکنه گوینده راه صحیحی داشته باشه؟ ممکنه گوینده میدونه طرف متجاهر به فسق و برای متجاهر به فسق غیبت کردن جایزه، یا اینکه طرف مظلوم شده و در مقام تظلم میخواد از کسی غیبت کنه، آیا برای مستمع در چنین صورتی که احتمال بده طرف ممکن است که غیبتش حرام نباشه و بر اساس محمل صحیحی غیبت میکنه، آیا در اینجا اولا غیبت استماع حرامه ام لا؟ ثانیا آیا دفع کردن و رد کردن او واجبه ام لا؟ پس ببینید یه مقداری محور بحث را دقت کنیم که تا کجا این مسئله استماع غیبت حرامه. یه مقدار قدر متیقنی را خب میتونیم در تصور کنیم، بله یک نفری بر اساس حالا یا حسد یا هر عامل دیگری میخواد آبروی طرف را ببره، میخواد ذکر بکنه ما ستره الله ذکر که اخاک به ما لو سمعه لساعه، میخواد حرف مرد دیگری را ضایع کنه و سر او را اضاعه کند و اعلام کنه. ما هم با صمیم دل میشنویم بشنویم عیب این آقا را و برای ما هم لذت بخش باشه، طرف را بدش بد داریم و چه بهتر از این که بشنویم بدگویی را. اینقدر مسلم پس گوینده 100% غیبت میکنه، یعنی اضاعه میکنه ما ستره الله را و مجوزی هم برای این اضاعه نیست، یعنی نه مظلومی که در مقام تظلم باشه و نه اون شخص متجاهر به فسق که بگیم برای متجاهر به فسق مثلا غیبت کردن جایزه، نه طرف گوینده هیچ مجوزی برای ما اضاعه ما ستره الله نداره، شنونده هم هیچ مجوزی برای استماع نداره، اینم از حمیم دل گوش میکنه و بنای به رد نداره. اینقدر متیقن. پس یک گوینده واقعا اضاعه سر محرم انجام میده، شنونده هم با اختیار گوش میکنه و در مقام دفع بر نمیاد، اینقدر متیقن. حالا در مقام غیر قدر متیقن به گوش ما میخوره و میرویم که معنا نداره حرام باشه، دو نفر از کسی بدگویی میکنن با یعنی ما هم از اونجا گذشتیم به گوش ما خورد، این که معنا نداره حرام باشه چون ما به اختیار کار نکردیم به گوش ما خورده رفت. دو طرفی که غیبت میکنه مجوز داره و اون این است که میخواد مظلوم تظلم کنه یا احیانا تر اون آقای مقتاب متجاهر به فسق، خب اینم که بس استماعش حرام نیست، سماعش هم حرام نیست، استماعش هم حرام نیست، ولی در برای من باشه. بله مرحله سوم جاییست که ما شک داریم که آیا این آقای غیبت کننده مجوز داره یا نه، اینجا چه کنیم؟ مقتضای اصالت و صحه اینی که بگیم انشاءالله این آدم مسلمانه، بی جهت از کسی غیبت نمی کنه. چهارم جاییست که ما میشتمیم برای رد کردن غیبت او، میشتمیم برای اینکه از طرف را منعش کنیم، ردش کنیم، نهی از منکر کنیم، یا اساسا رد، چون رد باز غیر نهی از منکره، رد بخواییم بکنیم آبروی طرف را برگردانیم. اینا کار رو مشکل میکنه. پس این همه روایا، این همه بحث استماع غیبت که حرامه چیه؟ کجایه؟ لذا برخی از بزرگان مثل بعض معاصرین رحمت الله علیه که از دنیا رفتن میگن نه خیر، اصلا استماع غیبت حرام نیست، برای خاطر اینکه چون برفرض طرف حرف میزنه، ولی ما احتمال اگر دادیم که این آقا از کنم آدم مسلمانیه و داره غیبتی که میکنه بر اساس مجوز طرف متجاهره، یا مثلا این آدم مظلوم شده و امثال اینها، به قول مرحوم شهید ثانی در کشف الربه قول بعضی نقل میکنه که گاهی اتقان من کردن نیم باز خلافه، گفتن در یه مجلسی از بزرگان از کنم اعلام بوده غیبتی کسی رو میکردن، سالسی بعد بیشون گفت که آقا چی در محضر شما این همه غیبت رو هیچی نگفتی؟ گفت من از این برای دیگه فکر کردم بین آقا در حضور جمع بگم آقا غیبت نکن، حد که این بنده خدا میشه آبروی طرف میره، این شخصیتی خورد میشه در مجلس، لذا دیدم به اینکه ام داره به اینکه دفاع از او کنم یا این بنده خدای حاضر مجلس رو از بینش ببرم سکوت کردن. خب به قول شهید این احتمالا ما میدیم که طرف آدم آبرومندی باشه، منعش کنیم در نتیجه حد که او بشه. خب حالا باید چکا کرد آقایان؟ امروز یه مقدار اطلاعا من این روایات رو بخونم بعد ببینید که شما فضلای محترم چی میخواید. دیدم بعضی از آقایان که اصلا با کمال صراحت میگن نقل اصل عدم و حرمت استماع غیبته، و خیلی کار آسان میشه دیگه. از کنم حضورتون که روایاتی که در مقام آمده، اخباری که در استماع غیبت ابتدا آمده و حکم به عدم جواز کرده، که یکی شمون روایت معروفی است که از پیغمبر اکرم نقل شده صلوات الله علیه و همچنین از امیر المؤمنین که فرمود سامع الغیبه، یا در یک جا مستمع الغیبته، احد المقتابین. خب این روایت گفتن خب روایتی است که از من در وصیت پیغمبر اکرمه، ولی در طریق شعیب ابن واقد قرار گرفته، او از حسین ابن مختار نقل میکنه به شعیب ابن واقد، متاسفانه توثیق نشده و برای این اساس میکنن این حدیث مناهی از نظر سند مشکل داره. به این مضمون البته روایات دیگری هم که در مقام بارش شده مورد خدشه قرار گرفته که از هر روایات در حرمت سماع غیبت متاسفانه همین روایته، من اقتاب اخوه المؤمن به هوا یسید. خب اما از طرف دیگر از حرمت استماع غیبت یا سماع غیبت به صورت کلی این روایت و روایات دیگری هم که به این مضمون آمده، خب هم مرحوم استاد و هم دیگران میگن این روایاتی که در حرمت استماع غیبت آمده اینها سندشون ضعیفه و نمیتوان حکم بر طبق او کرد، حجیت نداره. ولی مکرر این عرض کردیم گاهی از اوقات میشه که انسان مطمئن به صدوره، درسته که روایات متعدده، از طرف دیگرم بعضی ملازمی میگن خب آخه غیبت اگه حرامه، ازای سر حرامه، خب چطوری ازای سر کنی؟ شنوانی باید باشه دیگه، ولا به در دیوار با آسمان کادر نمی کنی غیبت کنه. خب وقتی که غیبت حرامه، به ازای سر حرامه، اشاعه فحشا حرامه، خب یعنی چه بچنیدن او چطور حلال میشه؟ به قول مرحوم امام خمینی وقتی که ما از لسان دلیل استفاده کردیم که یک چیزی ذاتاً مبغوضه، خب باید این در خارج واقع نشه. ازای سر مؤمن با بی آبرو کردن، حالا فرض کنید نعوذ بالله یک مرجع تقلید کذاب و کذاب و مورد احترام و مثل رضوان خدا بر روح مرحوم های بروجدی یا مرحوم آصف الحسن، خب یه همچی شخصیت ها را خورد کردن این از هر دیگه مصادیق حرمت مسلم ازای سر یک چنین شخصیت هایی به دین خدا هم حتی ضربه میزنه. خب این ازای سر کنه برای هوا نه شنوندی باید باشه دیگه. خب خسلمن خدای متعال دوست نداره یک چنین شخصیت هایی چون این ضربه به دین میزنه. به قول اون بزرگ میگفتش که دین خدا بر سه پای مستقره، یک بر حکمت و دانش و عقلی که در آیات و در دستورات دینه، دو بر اساس و الگوهایی که در دین هستن که نشون میدن دینداری را، سه هم دعوت کننده ها و دعات الی مذهبن که در بقاءن مذهب را نگه میدارن. و اگه بناش ما چنین دعات را خواسته شما پس بین ازای سرشون کنیم، اولا به قول مرحوم امام خداوند متعال وجود این امر دوست نداره اصلا، از اون اموری است که مبغوض عند الله مسلما. خب اگر مبغوض اشیایی که مبغوضن باید به هر صورتی هست جلوش گرفته بشه، یعنی نباید او بگه و اگرم گفت باید زود ایستاد به این را از بین برد، نگذاریم که چنین شیء وجود پیدا کنه. آفرین. خب آفرین. خب بله این فرمایشی که آقا خویی هم میگه درسته، اما ببینید فرق میکنه بین شیء. ما میگیم تن متلازمین در وجود، متلازمین در حکم نیستن، حق با شماست. خیلی خوب، من اونطور که میگن در مسئله بحث عدلی که آیا از کنم امر بشه مقتضی نهی از ضدش هست، میگن خب امر ملازمه داره، علمت معمورون به ملازمه با ترک از ذات، اما اگر معمورون به واجب باشه لازمه که ترک ضدن واجب باشه. خب بسیار این هر درست، اما اگر یه شیعی اصل وجودش در دنیا مبغوض باشه، اگر وجودی در دنیا مبغوض باشه باید ما در هر صورتی نگذاریم این در خارج تحقق پیدا کنه. مثل جان مسلمان، خب جان مسلمان وقتی که محفوظه همه مقدماتی که برای حفظ جان او لازم است بر ما لازم میشه و تن ایجاد کردن اموری که برای حفظ کنن که از بین رفتن جان یک مسلمان باید اونا رو در ممنوعش کنیم. خب اگر از این طور باشه که مخصوصا میتوانید در بعض از موارد این را انصافا قبول کنه انسان، این شخصیت والاییش، حالا از کنن که خدا رحم کنه بعض اموری که بعد از انقلاب اتفاق افتاد، خب اگه بنا باشه که به این صورت باشه باید انسان جلوش گرفته بشه. حالا اونم اگه بگذاریم کنار، بیایم بگیم به این که بسیار خوب، حالا عرض کنم که خودش مبغوض اونچنان نیست که به هر صورت جلوی این گرفته بشه، آیا ما میتوانیم بگیم به این که این همه ادله حرمت غیبت که وارد شده و بعد بگیم با همه اینها در این حال استماعش جائزه به خاطر محاملی که ممکنه واقع بشه؟ شهید ثانی در مشوره میگه اگر این باشه که پس یلزم حدم ادله حرمت غیبت. خب یه بگیم آقا هر جایی رو احتمال حمله بر صحتی بدیم پس کجا میمونه حرام غیبت کردن؟ همه جا حرامه. اما خب نه، یه سوالی آقای محترم، شما رفتی تو خانه خودت نشستی برا کردی برای بانت تظار درم بس هیچ که زن نمیشنوه، زفت سوت هم نگذاشتی، بنا کردی بدگو کردن از اشخاص پایش خودت، آیا این حرامه؟ آفرین. پس غیبت شنونده داره. خب آفرین. غیبت اگر شنونده داره، شما هم اگر بناشید که اون شنونده را گفتید که ما میتوانیم به برکت اصلها بگیم که شنیدنش حرام نباشه، پس اگه کجا میمونه قیمت حرام؟
همه جا. من هر جا شنونده باشد بدگویی کنم حرام برده که خب پس
ببینید شما میگید هر جا من شنونده باشه غیبت کنم حرامه. درست. میگم اگر بنا شد که شنونده غیبت حلال رو هم بشنوه بازم حرامه برایش؟ خیلی خوب دیگه. ببینید ما یه مرتبه بر نگردیم باز به اصل حرمت غیبت. میگم اگه به قول شما غیبت کردن حرامه، غیبت کردن بدون مستمعی که در دنیا وجود نداره، انسان غیبت کنه مستمعی نداشته باشه غیبت واقع نمیشه. حالا ما میخواییم غیبت کنیم و مستمع هم داریم. اگه به قول مرحوم شهید ثانی به اندکشی بگیم اصالت و صحه را در کار و طرف جاری کنیم، من بشنم گوش کنیم، چون غیبتی که حرامه، استماع غیبت حرام حرامه، استماع غیبت جائز که مانعی نداره که. بله خب حالا ما چکارش کنیم؟ پس چه موردی میمانه؟
برای خود گوینده که حرامه، برای من اصالت و صحه جاری میکنم، غیبت گوینده برای من میشه حلال. یعنی خیلی خوب،
آفرین، مانعی نداره. خب من دارم همین عرض میکنم، غیبت کردن که بدون مستمع نمیشه، مستمع هم که همه جا براش که حلال کنشه براش گوش کردن به خاطر اصالت و صحه، پس کجا غیبت حرام پیدا میشه؟
غیبت حرام
پس کجا باید دفع کرد و کجا باید نهی از منکر کرد؟ بسیار سوال میکنم. و اون سوال اینه که اگه بنا شد همه جا شنیدن غیبت جائز باشه، اگر همه جا شنید فرض کنیم یا سوال
شک اصالت و سه مال فرض شک، یه جایی من یقین دارم که آقا اصلا هیچ مجوزی در کار نیست یا اصلا خودش مجوزی احراز نکرده داره غیبت میکنه، قطعا حرامه.
خیلی خوب.
و از باب نهی از منکر هم من باید جلوشو بگیرم.
میگم شما اگر آمدید و گفتید به این که شنیدن غیبت جائزه، اگر شنیدن جائز باشه پس کجا غیبت حرام هنه؟ کجا غیبت حرام میشه؟ شما اگر بتوانید به این گله گشادی به همه جا به قول ایشون اصالت و صحه جاری کنیم، بگیم انشاءالله این آقایی که غیبت میکنه، بله ما که نمیدونیم که مجوز داره یا نداره، اما به خاطر اصالت و صحه بگیم ما غیبت کردن این آقا برای این جائز بوده، ما هم که داریم غیبت جائز را میشنویم، شنیدن غیبت جائز هم که جائزه، پس کجا میره غیبت حرام؟ نه اینجا متلازمه، نه اینجا آقای عزیز، اینجا متلازمه، نه اینجا مسلمه که غیبت حلال کردن شنیدنش هم حلاله، اشکال نداره. اگر غیبت حلال بود شنیدن غیبت حلال میگن جائزه. بنابراین اگر شما آثار و تصحجاری که به گوت غیبتی آقا جائزه، برای شما هم استماع جائزه، پس کجا باقی میمونه جای حرام؟
برای خود
او
برای
چی جایز باشه؟ الان پیش آقا میگم آقای عزیز من دارم این عرض میکنم، شما میفرمایید به این که ما غیبت که در دنیا بدون بابا متلازمین در وجود متناقضین در حکم نمیدونم باشن که، اونی که ما در اصول خوندیم میگیم به این که امر بشه مقتضی نهی از ضد نیست، اما نه مقتضی برای این است که ضد مواجه بشه. ببینید شما میگید این دوتا ملازمه دارن، غیبت کردن با استماع ملازمه داره، استماع حلال غیبت حرام، میشیم چیزیدی؟
بله
میشه. متلازمین در حکم ببینیم متلازمه عزیز من،
عرض من اینه اینجا به خاطر حکم ظاهری، ما خیلی جا تو هم علم فقه و علم اصول میگفتن در به خاطر حکم ظاهری دو حیثیتش میکنیم، میگیم به خاطر برای گوینده حرام غیبت پیش خودش و پیش خدای خودش برش حرامه اگر واقعا مجوزی نداره، ولی برای من شنونده چون اصل صحت که یه اصل ظاهری اجرا میکنم برای من میشه حلال. برای من حلاله، برای خب خود او که حرامه.
آقای عزیز، متلازمین در وجود میتوانن محکوم به دو حکم متناقض باشن؟ یعنی آفرین، پس نمیتوانیم ما بگیم به این که مثلا نماز خوندن واجبه و در همون حین هم ازاله نجاستی را ترک ازاله نجاست حرامه. این نمیشه که اگه ترک
متناقضین نیستن. اینجا دو حیثیتش میگیم،
دو حیثیت میگن. اما عزیز من گوش کنید، تلازمه در وجودی که این کار نمیتونه میکنه که آقا غیبت بدون
اینجا تناقض نیست. میخوام بگیم تناقض آه.
چرا شما میگید غیبت کردن بدون مستمع واقع نمیشه؟ این اصلا درسته؟ غیبت مستمع میخواد. شما میگید غیبت حرامه، استماع واجبه، میشه؟ نمیشه. بنابراین ما بیایم بگیم که آقا استماع غیبت یا جائزه ولی غیبت کردن حرامه، این چطور با هم جمع میشه؟ یکم فکرشو بکنید. های این دو سه مطلبی که عرض کردم روایات رو در نظر بگیرید و بعد اینا ببینیم آیا راه حلی داره که ما درستش کنیم.